وسائل بر
نه این اثر پیبه مؤثر. حتی آقایون میگن که ما از اثر پیبه مؤثر ببریم، اما بعد اشکال میگیرن میگن که آینه ناقصیست عالم. مثلا میگن از برهان نظم، مثلا برهان نظم میگه به شما نمیگه نظم عالم دلیل بر شعور ناظم است. بله خب غلط که نیست این حرف که، اما این کمه. یعنی واقعا این نظم عالم چقدر نمایش ناظم است. بر همین میگن برهان های اینجوری یا آینه یه تنگ است. اما اگه عکسش شد برای انسان، نه برای انسان خیلی خوبه، چون انسان تحفه کاملی از حق است. میگن اگه برسید به عکسش که از خدا به عالم برسید، یعنی به جای این که عالم را آینه نمایش حق کنید، حق را آینه نمایش خلق کنید، این بهتر است. بله قلب از طریق تزکیه و بخیر یه روش است، روش آقایون است که حق را بشناس. یعنی با تزکیه اصلا فرهنگ اهل البیت
میشه تزکیه را بدون اون شناختن.
بله چون دارید شناختشا، یعنی فرهنگ اهل البیت فرهنگ گناه نکردن است. ببینید شما گناه که نکنید چیزی میابید یا اون که یافتید و حس میکنید. یعنی شما در بحث فطرت میرسید به این که قلبتون حق شناس است. حجاب روشو گرفته در سه امروزمونه که 6 حجاب 5 حجاب رو اگه برطرف کنیم ما با حق روبرویم. این روش بر هم نمیگن روش اهل البیت بهترین روشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی این طهارت موجب ارتباط با حقیقی ترین حقایق عالم یعنی قرآن میشه. بر هم نمیگن با حرام و حلال رعایت کردن دین انسان به جای میرسد که هیچ فیلسوف و دانشمندی به اونجا نمیرسد. از این روش گم شده در خونه اهل البیت که بستن میدونستن کجا را میبندن، هر چی دیگه جاش بذارن اون نمیشه. بله پیدا میشه. مرحوم آیت الله انصاری همدانی همینو فرموده بودن خیلی بی خود به خودمون سطمه زدیم. راه آسون تر بود. خب راه آسون تر بود یعنی چه؟ یعنی همون اون که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. که از توحید اسقاط الاضافات، که از توحید خیلی حرف عجیبیه اسقاط الاضافات. ما که اینا داریم متنش تو آیاتمون که شما به اندازه ای که خودت اینا به شریعت نزدیک کنید میبینید ما را دارید. خب الان حتی اینجا ممکنه بگون حق شریعت رو نمیتونیم به راحتی بشناسیم. من اینا قبول دارم که یعنی ما نرسیدیم فکر کنیم شریعت یعنی چی. مردم ما شریعت ها جاشا نمیدونن. حالا شاید این بحث کمک بکنه بحث امروز. ما تو بحث امروز این مقدمات هست، یکی هدف نهایی حقیقت انسان هست که این خیلی بحث خوبی است، از بهترین بحثای ماست تو معرف شناسی که مقدمات خوبی هم آقای ملا صدرا اینجا باز کرد. اولا میاد میگه که ببینید هر قوه ای یا لذتی داره. مثلا قوه شهویه خب لذتش نیست که هی نکاح و خوراک داشته باشه. قوه غضبیه چیرگی دریدن. مثلا شما گرگا میدونید گرگ نمیدره که بخوره، دریدن خوشش میاد. خود ما را دیدن گاهی غضب برامون مسلط شد هی دلمون میخواد بدرونی مردم حال میان، غضبیه حال میان. وهمیه آرزو، یعنی وهمیه کیف میکنه که هی بشینه در آرزو سازی کنه. این سه قوه حیوانی است دیگه. مثلا گرباره دیدن خیلی وهمیهشون زیاد است. مثلا آنی که شما میگوید پیش تا نوکی درخ میداره. یعنی چه نیروی وهمیه ای اینا تقویتش کنه. خودی ما گاهی مثلا وهمیه غلبه میکنه. این مردم که به شدت 5 ساعت هم شاید نمیخوابند همین تو دنبال دنیا، این همین گربه هست که نیروی زیادی وهمیه به کار میندازه این هم تو میده دنبال پول دیگه. این سه قوه قوه یه حیوانیست. وقت یه قوه داریم نام عقل. عقلم همطور که شهوت از نکاح خوشش میاد و ملائم شهوت است، عقل ملائمش حق است. خیلی هم خوبه روش وقت بذارید. یعنی عقل حق دوست میداره، این همین که شهوت نکاح دوست میداره. عقل ما به ازایی که عقل ها سیراب میکنه حق است. برای همین هم این جمله را خیلی تو ذهنتون بسپارید که عقلی که خدا نشناسد عقل نیست. بر همین مبنا ساره ما اینجا مقدماتش نداریم، باید مقدمه بچینیم براش، اما این حرف قوی است که هر کس که با عقلش ببخشید چه سود برده است از عقل انسانی که نتوانست است با عقلش خدا را بیابد. این در واقع از عقلش سود نبرده، همطور که شهویه‌ای که ارضا نشد خب از شهویه سود نبرده است. وقت میگه علت این که عقل ضعیف میشه چیه؟ نیروهای فوق‌العاده نفس را در هوس‌ها پراکنده کردن. که میگن خیلی مواظب باشید که وهمیه خیلی نیروی نفس رو نبرد، یا شهویه نبرد، یا غضبیه نبرد، برای که نفس اون توانایی سیر به حقش کم میشه. یعنی گاهی سوال میشه خب پس این نفس با این فوق‌العاده قدرت چطور میشه که از دست میده اون قدرتش؟ خب برای که پراکنده میکنه در این ور اون ور، اولیا عکسش هم شاید میزن. اگه کسی برسه به این که این نیرو را چطوری میتونه به سوی حق بکشونه به لطف الهی، و چرا یه غیبت در به داغون میکنه طرف؟ غیبت تحریک قوه غضبیه و وهمیه هر دو. غیبت اومدن کیاره دوست داره غیبت شب کنه، اونه که لذش و ازشو میگیره. مثلا آدم لذش میگه از این گروه، مثلا دوتا ایبیه میگه هم بیشتر گوش میده چون غضبیه چینه. یکی هم وهمیه میخواد از طریق این یه آرزوهایی برای خودش بسازه. یا خب این باعث میشه که اونایی که میدونن این انرژیشون چقدر وقت صرف اینجا میشه لوبه میزنن به خدا که خدایا اینا رو از ذهن ما خارج بکن. خیال خودش بد نیست، خیال صورتهایی است که نفس داره. حالا این صورتهایی که از عالم بالا باشه که نورانیه، مثلا خیال یکی از بهترین قسمتهای بود انسان است. ما سه بود داریم، عقل و خیال و جسم. همطور که جسم دون یک حقیقتیست مفید، خیال هم یه من حقیقتیست مفید. وقتی خیال از عالم بالا صورت بگیره که میشه خیال محمدی صلوات الله علیه، اگه بیاد چه کار کنه؟ خیال یعنی صورتها را با چیز ترکیب کنه، با دروغا بهش میشن وهم. وهم تعبیری که میکنه، تازه الان همین وهم هم دو جور تقسیم میکنه. ما وهم اخلاقی را داریم میگیم البته، که صورتهای خیالی را آلوده میکنه به عقاید باطل و اهداف باطل. این وهم اخلاقی که اینجا مورد بحث. یه وهم تو فلسفه داریم، یعنی قوه تنظیم معانی به صورتهای مناسب. که مثال که میزنن تو منطق میگن دشمنی گوسفند، همیشه این مثال دشمنی گل برای گوسفند. میگن این جنس این وهمش میفهمه که صورت گرگی را با معنای دشمنی ترکیب میکنه. خیال با هم رفته یعنی مقام صورت سازی نفس. حالا معلومه است که این صورت خوبه یا بده. مقام عشق مقام خیال است دیگه، چه عشق به اهل البیت. برای همین هم شما بینید چون با خیالمون نمیتونیم درست حضرت جواد یا حضرت هادی را اونجور که ابا عبدالله را میتونیم در خیال بیاریم، نمیتونیم بیاریم. اون معاشقهی که میشد با حضرت ابا عبدالله داشت نفس متوسط، حالا نفسای عالیه که اینا را دیگه اصلا یه جور میبینن، نفس متوسط نمیتونید اون معاشقه را داشته باشه. مثلا بله همه بله 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 تمام حرکات و سکنات رو خیال اول تنظیم میکنه. شما هم که حتی میان اینجا اول تصور خیالیش هم میکنی و تحریک میشی، قوه وهمیه نیرو میده به آدم، آدم حرکت میکنه. بعد حالا اصل خیال چی منظور؟ که خود خیال بد نیست، اما این وهمی که اینجا میگه منظور وهم حیوانی است که حواس پنجگانه که مال بدنه، هم میتونه به اسلام میگن کانالی است برای خیال، همطور که عالم عقل کانالی است برای خیال. شما با عالم عقل ارتباط داشته باشید، خیالاتی دارید که نورانی است به عقل، از عالم حس خیالتون تغذیه بشه تحت تاثیر حسه. تا اینجا هم بد نیستا، اگه اینجا وهمیه بیاد اینا رو خرابش کنه اگه نه، شما تمام این خیالاتتون یه صورت خارجیه دارید. حالا چه خارج از مادون، چه خارج از مافوق. بر همین هم میگن حضرت رسول صلوات الله علیه خیال داره، اما خیال پاک که آلوده به بحث. وقت هم که میگن اختراعات ترکیب چیزایی است که صورت خارجیش اول داره، اینجاست که میگن من فقط حسن فقط علما. بله اون تا حضرت آیه این است که اولا جادوگرا کاری کردن که صورت ماری در ذهن بیاد، بر همین هم از اساس چکار کرد؟ فتلقف ما تعفکون افک، دروغا را خورد، اساواره که نخورد، حبائل و اسیرا نخورد، اجدهاوه که اومد دروغا را خورد. دروغا چی بود؟ که با این اصابا با تناوا چی؟ نه آیه قرآن نمیگه، خیلی قشنگه، میگه تلقف ما تعفکون، درست میگه یا یعفکون، حالا نمیدونم قایب و قادرش، میگه چه خورد دروغه های اینا را. چه همین را دیدم جالبه. حالا بله بله
بله
اون که اون که خورد، اما حالا بحثره
به همین
حرف هم که هر وقتی اگه اون برگشت نخواهی چونه، حالا با نمیدونیم که اون را چی طوری پرمش حضرت را توجیه کنی، یعنی چون جایی توجیه داره دا. اولا صریح آیه میگه که اف کارا خورد، ما باید اول اینا روش برقید مفصل نیجه اصلا این بحث کرده، نه میگه که اون چه بیارید اگه آیه و میگه که سحر عظیمی بود باشد اون چه کستم. بله میگه بله میگه که اون چه ساختن، اما اون چه ساختن عصا و تناوه که اونا نساختن، مار بودنش ساختن. حالا از من این بالاخره تفسیر مفصل رو این وقت گذاشتن، یعنی حیف است که زحمتشون اون. بله اون نه در نه در مورد حضرت موسی امیرالمومنین فرمان که آیم تطبیق میکنه، ترسید که اینا نفهمند تاها هست دیگه، هودم هست. بله باشه طور نیست، برای مردم بده این مطال. بله باشه بده این تاوز میخوام ما. نه همین کو کو ببخشید. بله ببینید از اینجا بخونیم، میگه که قال بل القا فاذا حبالهم و اسیهم، خب تناواشون ها چوباشون، یخیل الیه من سهرهم انها تسعا، اینجور از سحر اونها تو ذهن اومد که داره چی میشه؟ بخوره طور نیست باشه مشکلی ایجاد نمیشه. حالا ادامه شما این فعاجتفی نفسه خیفتن موسا، یه مرتبه تو نفسش یه ترس گرفتش. این ترس چی بود؟ که امیرالمومنین فرماد که نکنید اینا فکر کنند که چیه راسته. حالا همون آیه قبلی هم میخوام دوباره معنی کنیم. پس حضرت موسی از ما را که نترسید از این که مردم نفهمند. خب حالا میام سر اینجا، من یه مثال میزنم. یه بار ما رفته بودیم همین چشم بندونه که از سیر کارا از گوشش نگاه چون میدونستیم این دروغ است، اما نمیدونستیم دروغش کجاست. آخرش میدونیم رفتیم تو زاویه یه سیرک واسدیم، دیدیم نه آقا این با دستاش یه کاری میکنه که ما فکر بکنیم پاواش میره تو هم. حالا یه نگاه کنیم، میگه که اینا کاری کردن که حضرت موسی از سحر اینها در ذهنش چی اومد که داره میجنبه تفسا. خب حالا حضرت میدونستن که اینا یه کاری کردن که تو ذهن آدم میاد میجنب، تو ذهن آدم اینا جنبنده میاد، یعنی حضرت ها سحر کردن یا حضرت دیدن در ذهن آدم کار اینا به شکل مار جنبنده است، یعنی آخرش سحر اونا رو سحر کردن. حضرت میفرمان که آیه میگه که طوری بود که وقتی انداختن بل القا، همین که انداختن این جور شد که تنابها و عصاهاشون یخیل و الیه، تا این جور القا می شد بر حضرت که از سحر اینها که انها اون عصاها چیز تسعا می جنبه. خب حالا حضرت به چه دلیل حالا ما می گویم که حضرت خودش می دونست که اینا تو خیالت ولی واقعی نیست؟ اینکه بعد ترسید که از چی ترسید؟ که معلوم از معلومه خودش فهمیده است که این یک کلاس داره سره، این کاری که ما تو سیر ما میدونستیم یک کلاس، حالا ما نمیدونستیم کلاس از کجاست، مرشن بریم گوشه ببینی. حضرت خود معلومه است که نور الهی دارن بهتر میدن. حالا اون که تلقفورا میخواین باز حالا اگه منظور که بخم خواهم بگم اون روایت امام را، اگه ما این آیه را گرفتیم که حضرت حق به وصل اجده ها سهره را خورد دست اجده ها به نچوبه را، و حالا اونجا توجیه باید بکنیم اون روایته که میخوام بگم که اگه حالا برگشت، اگه حالا برگشت، نه اینکه دیگه اگه اون اصحاب برگشت، چون ما که بالاخره باید نیم اگه مطمئن شدیم ظاهر آیه همین است که آقایون مفسرین میگن، باید اون روایت یه جوری توجیه کرد. میمونه که یه وقت ظاهر آیه دو بود داره، حالا که متشابه است باید به کمک کی تفسیرش کرد؟ به کمک روایت تفسیرش کرد. اما آیه میگه که ما توفکون، یعنی افکشون را خورد. سوره هود شاید بیاری اونجا باشه، بله حالا نمیدونم دیگه، حالا وقت بذارید روشتون چیزا بگارید اگر الموجم داشته باشین که سریع. ها افکا بله خب شکل مارسا مار اجده ها، مار حالا اجده ها که نه مار، یه خیلی زن میگه تمام زمین رو پر کرد اون میدونا مارها،
همین
کلمه
نازم که به شکل مار.
بله دقیقا
همین. افتشون
هم اگه اون وقتی خورده افتشون مار بوده
در واقع تنها بخورده
مشکلی نداره، اون چیزی که مردم میدیدن به عنوان مار اون بخورده، اگه اگه افتشون رو بخوره، آه یعنی اگه افکا بخوره یعنی میبینن که ایخت تنابه، اگه ما تنابه رو بخوریم نه هیچی نیست، یعنی این دو جوره. یعنی افک اینه که اینا مارن، یا افک این اصابا هباله. بله این نیست، اون چه که افک کرده بودن خورد، بله یعنی خونسا کرد، یعنی دیگه خورد، یعنی یه جوری اومد به میدون که مردم دیدن چوبا نخست دیگه، اینجوری
واقعیت واقعیت
نمیدونه واقعیت ها. بالاخره این بحث شده، یعنی خیلی هم آیت الله جوادی روش وقت گذاشتن، هم بقیه وقت شدن، الان حتی حضور ذهن ندارم المیزان دقیقا رو این دست گذاشته یا نه، خیلی مفسرین که اصلا دست نگذاشتن در رفتن. ولی بعضی ها نه، صرف دست گذاشتن که اف که خود حالا برم نیست که المیزانم ببینیم اونشون هم نه اصلا متعرضه این مسئله شدن یا نه، نه حضور ذهن نداره. بله خب همین
اون بیاد
بعد یه سهر رو سهر دیدن یه چیزی بله خب سهر یه آیت و اصلا که تنابارا خورد یا سهر خورد یعنی یا بله در طور نیست یا وقتی شما میگن آقا این یقینا بله 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 درست بله باید دیگه همه تناباره دیده باشن در چوب را خب وقتی بله حتما سهرشون باطل شد، اما به چه جهت باطل شد؟ به جهت این که تناوبارا خورد که دیگه هیچی وسط نبود. حالا تو بحث میبرن اون آقایین هم که میگن خاندگر دار حیثیتی اینا رفت که اصلا اینا مار نیست، اگه واقعا خورده بود همه را معلوم نبود مار نیست، مارا را خورده اینا هم بد نیست روش فکر کنیم، چون کتاب بیان میخواد نشون بده دروغه، بد نیست این حرف آقایون. حالا بله نورانی است. بله هر دو تاش نورانی و ظلمانی باشه. بله بله برای خیاله، اما اگه خدای نکرده حواس به عنوان آیت نبیند عالم را، این خیال ظلمانی میشه. یعنی حواسی که پیامبر دارن تمام عالم را آیت میبینه، پس حواس نورانی پشتش عقل ایمانی است، حواس ظلمانی پشتش استقلال عالم است. بله اگه حس ما همه چیز را مستقل از حق ببینه، این میشه ظلمان، پر میشه ذهنمون از ظلمان. بله اگه که از بالا بیاد، یعنی طلب بالا داشته باشه، از حق میگیره، از حق میگیره نورش را. مولوی هم یه شعر خیلی قشنگی داره، میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. محی‌الدین میگه اگه کسی خیالا بشناسه دیگه عارف شده. معلومه این خیال خیلی عرض عجیبه. ما تو سلسله بحث حب اهل البیت بیشترین بهره را از خیال برده. این سلسله واسه خدا خودم کمک کرده. اگه مسئله خیال حل بشه میفهمیم دین بدون حب دین نیست. و دینی که معصوم محبوبش نباشه حبش دروغه. یعنی اینا رو مقدم، یعنی هم ما حب میخواییم هم حبم باید معصوم باشه. پس هر دینی که معصوم رو به ما معرفی نکرده باشه جواب خیال ما رو نداره. خب وقت اگه این کار بکنم وقت همون نکرا روایت داریم که از امام پرسند که پس معاویه چی داشت؟ فرمان نکرا شیطان. این واژه ها که خیلی فلسفیه است، ما اگه خدا کمکمون میکرد واژه وهم از نظر فلسفی یعنی ترکیب معانی با صورت، از نظر اخلاقی یعنی آرزو سازی. آرزو سازی بله معصوم تعین خارجی داره دو معصوم و خیال میخواد. وقتی شما اصلا اگه جواب این خیال دونا با معصوم نده چکارش خواهیم بکنی؟ یا باید بود خفش کنی مثل بعضی این دینای خشک. مثلا دینداری که شنگول نباشه دینداریست که خیالش خشک کرده. خب یاله بخواهیم بیدین باشیم که با علکی خیالمون رو پر میکنیم، پس باید این دین جواب خیال ما را داده باشه و با معصوم فقط میشه.
خب
بله بله آرزوهای بی جامی دروغه هستن، یعنی وهمه، یعنی میاد چیزایی که نیست هی برای خودش میسازه. افتاده این آره نیازم نیست ما از جایی بگیریم، خودمون تو خودمون که کشف میکنیم که نگاهی الان مثلا شما هستم یهو ما یه استعدادی الهیمون رو اگه از دست بدیم چقدر برای دروغ ها برنامه ریزی میکنیم، حقوقمون اینقدر بشه، نمیدونم زندگیمون اینجور بشه، بعد اونی همه اینا باطل بود، همین که اینه پشت سر خودمون خوبی میکن که نموش حالا ما که خوبیم این همه هم که بوهیم، بعد نمیدونم یه جا جلوشا بگیریم تا بعد چه روز با اسا اگه بذاریم بره خب میره دیگه. بله 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 خب اون خودش هم سیاق نشون میده ان الله لا يحب كل مختال فخور، خودش میگه کدوم خیالاتی که برای خودش بنازه، این همون میشه وهم، تو این دستگاه میشه وهم. حافظه بله یکی از ابعاد نفس، کلی بگیم نفس یکی از ابعادش حفظ اون چیزیست که یا از عقل گرفته است یا از حس گرفته است، این بود بود دیگه است که تو نفس هست. ارزش این صفحه 40 به این قسمتش است که میگه که جواب عقل را با حق باید داد. من خیلی این تیکه را دلم میخواد عزیزان وقت بذارم، بیشترم سلوکی است دیگه، یعنی شما ببینین چطوری شهوتتون راضی میشه وقتی که جنس مخالف حس کنه. خب وقتی که رسیدیم به این که جواب عقل باید حق داد، خب چه عقل راضی میشه؟ خب وقتی که حق بهش بده. اینه که میگن یه کاری کنیم که همینطور که ما بدنمون رو غذا میدیم تا نیرو داشته باشه، تلاش کنیم عقلمون هم غذا بده. میشه اصلا پایه یه سلوکی که میگن معرفت و نفس. امام رحمت الله علیه یه بار دیگه هم عرض کردم برای عرفان مقدمه را معرفت و نفس قرار میدادن، چون که وقتی که آدم بفهمه چه بالاخره باید این عقلشو حق بده، حالا اول ذکر و نیایش و عبادت و قرآن، قرآن در واقع صورت حق است برای عقل که آدم. برای همینم ما همیشه توصیه میکنیم به افرادی وسواسی، چون وسواسی ها وهمشون قوی شده است، دروغایی راست نما وهم میگن دیگه، ما توصیه میکنیم اگه مدتی تفسیر قرآن بخونی خوب میشه، آدم هایی که اهل فضلند، چون قرآن قوه عقل است، خیلی عقل محض توش است و عقل تقویت میکنه، وقت عقل که تقویت شد ناخودآگاه وهمیه میدانش روشن میشه، اهل فضل با تعقل از طریق قرآن وهمیشون ضعیف میشه. تفهق بعد میگه که خب حالا اگه ما واقعا عقل حاکم شد، خب این دیگه نفسش نفس مطمئن است نه نفس مضطربه، که بحث بسیار خوبیه. یه بحث این صفحه 41 پاراگراف دوم، این پاراگراف مال فسوس آقای فارابی است، ما از فارابی در فسوسش همین یه پاراگراف رو تونستم استفاده کنیم، هم پیشنهاد میکنم فسوس مرحوم فارابی ها مطالعه بفرمان، آیت الله حسن زاده تنظیم کردن، خوبم تنظیم کردن، فسوس الحکم فارابی غیر فسوس الحکم محی الدین است، اونم نکاتی خوبی داره فارابی. انصافا این جملهش خیلی عالیه، میگه مگه نه این که عاقل و معقول متحدن یا میگه اگه شما خیلی حواستون در همه دنیا کنید مضطرب متحرکه بی خود پوت میشه، میگه دیگه با حق نگاه کنید نفس صورت حقیه میگیره، که اگه یعنی داشت یه بحثی اینجا طولانی شد که آقام اون دوست ببینم بودن که چطوری ورزشکار وقتی تمرکز میکنه دستش صورت نفسش میشه، حالا اینجا یه حرف قوی تره، میگه که اگر نفس ناطقه وجودیست بسیار لطیف و به هر چه روی آورد به صورت آن در می آید، لذا اگر نظر به عالم عقل کرد عقل می شود، یعنی قشنگ نور عقل نفسش را متاثر میکنه. این آدمی که شما حالا ما اسم نمیخوام بیاریم، ولی بالاخره ما بعد از 20 سال که عموما حواسمون جمع آیت الله جوادی بود از دیگه اشتباه ازشون بگیریم، همین که اصلا ایشون نمیشه دیگه اشتباه کنه، چطوری نور نمیخوام بگم معصوم به اون معنای موهبیه با، ولی وقتی یه مدت آدم عقل شد دیگه خب عقل که عقله، وقتی یعنی عقل وقتی فکر کرد خب عقلانه فکر میکنه دیگه. دقت مثلا ما تو شهر حال ایشون میکنیم، خیلی دیگه تونستن خودشون با نور عقل تطبیق بدن، خیلی قریبن این فلسفش همین است دیگه. بعد از اینجا جناب ملا صدرا حجاب های نفس پیش میکشه، اصلش که خب مشخصه حجاب انانیت و حجاب بدن. بعدش در صفحه 44 که اینش ما زد میشیم، صفحه 44 ایشون میفرمه خب پس چطور میشه که نفس از ارتباط با حقایق محرومه، در صورت که کل جنس جنس حقایقه، جنس جنس ارتباط، همونو میگن که خودش مشغول خیالات و حسیات و وهمیات مادون میکنه، از ارتباط با عالم عقل محروم میشه. در صفحه 45 یه بحثیه اصلش مال غزالی، همه دانشمندان ازش استفاده کردن، معلومه خیلی پسندیدن، اصل هست توی احیاء العلوم غزالی. حالا اصل غزالی هم کجا بودست دیگه ما اینو نمیدیم، هم اسفار هم محجت البیضات همه از غزالی استفاده کردن. چرا؟ چون مثال خیلی خوبی داره، نه اینکه اندیشه بزرگی. غزالی میگه که چطور میشه که ما با این که اصلمون حقانیست از حق محروم میشه. اگر اتفاق بفرمایید 5 نکته رو در صفحه 45 و 46 و 47 میگه، ما میخونیم جنبندی خوبی. میگه که شما ببینید نفس چه، من مقدمات شده میگه آقا قبول داریم که نفس اگر بیفته به حق و حق که بخیل نیست و نور محضت و فیض وحدت، حتما این نفس رو متاثر میکن. و اصلا دین اومده است که جهت نفس به سوی حق بکن. بعد میگه حالا حجابایی که نمیذاره چند تاست، میگه 5 تا. 1، آینه هنوز کامل نشده و بالقوه است. بعد مثال میزنه، یعنی مواد اولیش آماده نشده، کامل نشده، مواد اولیه آماده است ولی هنوز کامل نشده. بعد مثال میگه مثل نفس یک طفل که به جهت ضعفی که دارد هنوز علوم حقیقی در آن تجلی نکرده، چرا که هنوز ریاضت های عقلی و عملی انجام نده. مثال ساده آدمای هستن، یعنی واقعا اصلا نمیتونه به مجرد فکر کنه. این که میگن بهترین کمک به مردم نیست که یخت خود خدا بتونه فکر کنه که بابا یه چیزی هست و شکل هم نداره. این خیلی کار ازش میاد که اولین قدم نفس است که واقعیت خارج از محسوسات، واقعیت خارج از محسوسات. میگه خب این آدم، یعنی اگه کسی تا اینجا نیاد این هیچ فایده نداره. برای همینم یقین بدون اهل سنت به معنای فرهنگ اهل سنت، فرهنگ اهل سنت هستی. اینها را امام میفرمان اینها یک کلمه از دین نمیدونن، یا در رابطه با ابو حنیفه حضرت میفرمان منجا اینجا، یعنی اصلا این وارد ارتباط با عالم غیب نشده. چرا؟ چون حسیه، وقتی حسی شد همه چی داره حسی میبینه. این مشکل ما تو شیعه هم بعضی ها داریم که نمیتونن بفهمن یه واقعیت هایی هست بالاتر از عالم محسوس به نام سؤال برزخ. سؤال برزخ جسمانی بودنش یه بحث است، اما این که در عالم قبر است و هوال برزخ به تعبیر روایت، اینا تا اینجا اگه کسی نیاد این هنوز پای نگذاشته است به میدون که برای سیر کنیم. این یک. 2، آینه چرکین و زنگ زده است، مثل خراب شدن نفس به جهت گناهان که صفای قلب و طهارت نفس رو ضایع میکنن. آیش ولدی کلا بل ران علا قلوبهم به ما کانو یکسه بود. ران را میدونید که معنی که همون زنگ، زنگ که میگیره زنگ، مثلا دندون آدم زنگ میگه، این سفتی را میگن رعینه، اون سفتی شکل نمیذاره به قشنگ ارتباط برقرار شد. میگه شما به جهت اینکه کسب کرده خود از همین آیه خیلی چیز میشه فهمید. یعنی پس قلب ذاتاً درک وحی میتونه بکنه، مشکلش رأی نشه، یا قلبا باید ساخت درک وحی بکنه. میگن اگه شما بخواییم قلبا بسازیم که درک وحی بکنه محال است. اکثری مردم هم که مأیوس میشن دیندار بشن، برای که میگن ما خود چطور دیندار بشیم؟ قرآن اومده میگن بابا تو دیندار هستی، من اومدم رأی ندا بردارم. پس اصل ذات انسان وحشناس است. به همه عدله این که داریم، اما تو سلوک میگن عارف فرقش با غیر عارف نیست، که عارف نمیخواد خودش دین بسازه برای خودش، بقیه من مردم میخوان دین بسازن، چون میخوان دین بسازن یعنی خیلی مشکل است، پس میگن نمیشه. جدی عارف میدونه که خودش کاری نیست، دین رو برایش ساختن، باید یه جوری بچسبه. میگه اعتماد شدید است به دین. شماره 3 میگه که خب حالا اومدیم ما، هم نفس آماده بود هم زنگ نداشت، بازم کافی نیست. این خیلی عالیه. شماره 3 آینه را به جهتی که صورت مورد نظر آنجاست نگرفته ایم. مثلا شیء مورد نظر پشت آینه قرار دارد. مثل چی؟ مثل این که نفس مقصد و مطلوب خود را فراموش کند و جهت آینه جانش را به چیزی غیر حق اندازد. بعضی ها دیدن که زیارت عاشورا میخونن، زیارت جامعه میخونن، نماز شب میخونن، چیزی نمیشن. این برای که زیارت عاشورا میخونه برای دنیا، نه دنیا را بخواد برای زیارت عاشورا. یه وقت زمگت خدایا الحمدلله که توفیق به ما دادی که زیارت عاشورا بخونیم، که توش بگیم که احیا حیات محمد و آل محمد و نصیب ما بکن. میگن که شما تمام توجهتون به خدا باشید، از خدا دنیا بخواید، اما نه تمام توجهمون به دنیاست، وقت از خدا دنیا رو میخواین به اعتبار اینکه خدا به تعبیر آیت الله مصباح خدا نعوذ بالله نوکر ماست. یعنی که بناشون ما نوکر خدا باشیم، ما بنده خدا باشیم. ایشون میفهمن خب این معلومه است که تعبیر خودشون بود که فرمایشات حضرت عالی خدا دائم اجرا کند. خب این بالاخره گناه که نمی کنه، بهشت هم ممکنه بره، ولی این بالاخره به جایی نمیرسه. این که بخواد با خدا تو بهشت زندگی کنه، نه فقط جهنم نمیره، به تعبیر آیت الله جوادی نه دیوونا جهنم میرن، نه بچه ها، نه این، اما این از زندگیشون مزدهی که باید به چشه رو نچشته. حالا هنوز حرف داره این میفرماد ولی جلوه حق را در آن آشکار میگه که در اینجا قلب فاسد نیست، ولی جلوه حق در آن آشکار نمیشود، چرا که خود فرد طالب حق نیست، حق رو نمیخواد. مثل کسی که مرتبط به گناه نمیشود، ولی تمام همت خود را صرف طاعتهای بدنی و یا تهیه اسباب زندگی و دنیا کرده و فکر خود را به تأمل در عالم معنا و ملکوت اعلی سیر نمیدهد. ببینید یعنی ما قبول داریم که نفسمون اگه واقعا سیر کنه متحد میشه. خب حالا این سیر رو براش عملی نمی کنی، یعنی باورمون نمیاد باید سیر کنیم. آیت الله تهرانی آخر عمرشون خیلی تلاش میکردن که روش حوزه رو عوض کنه. ایشون نظرش این بود که این حوزه علمیه کارای خیلی بزرگتر ازش میاد. ما باید اول بیان یه سری حقایقا در منظر طلبه بگذاریم و سیستمی تدوین کنیم که این طلبه بتونه به اینا سیر کنه، بعد فقه و اصول و تفسیر اینا رو همه رو تو اون حالت ببینه. بعدم خب البته عمرشون کفاف نداد، بعدم خب پای کار خیلی شروع بود، یعنی هنوز که ایشون برنامه نداشتن، خودشون هم که ایشون رو گفتن بالاخره ما این از دست دادیم و باید این ها برگردونیم به حوزه ها. قبلا اون حوزه های واقعی که میرداماد و بالاتر از میرداماد ها توش استاد دادن، اینا هم بر سیره ببخشید توجه صحیح میدادن. الان مثلا آن شما بگن معاد مثلا جسمانی ببینید توجه میدن به چی؟ به خاک قبر. یعنی توجه ها متوقف کردن. حوزه ها آیت الله طباطبایی فرموده بودن هنوز حوزه ها ظرفیت بحث معاد نداره. اینا من خودم تو فرمایشات آیت الله طباطبایی یادمه، هم تو این کتابی که مباحثه بین آقای جوادی آیت الله جوادی آقای سیدانست آقای جوادی اینجا هم دوباره تکرار کرد. یعنی چه ظرفیت معاد نداره؟ معادی که بعد میاد یا معادی که حالا هست. این جهت دادن روح به عالم غیب اول معادست و هم عن الاخرت هم غافل. چهار، میان آینه و آن شی چیزی مثل پرده حائل باشد، مثل نفسی که شهوت خود را به بند کشیده. ببینین اینا حساسه با، و آزادانه قصد تحقیق داره. خب باری کلا، ولی با یک برداشت پیش ساخته که در افکار مردم جاری است و با عقاید دوران کودک از دین خود را محجوب کرده. و همین باور داشتی که از اوان کودکی به تقلید یا در اثر حسن زن قبول نموده، میان او و حقایق عالیه پرده کشیده و مانع انکشاف چیزی از حقایق عالیه در قلبش میشود. اینجاست که میگه که مانع داره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینست که به صراحت رابطه نمیتونه برقرار کنه، این مانع پیش فرض و ذهنیاتش نمیذاره. مولا صدرا یه جا میگه که مشکل، به یکی از روحانیون ازش میگه مشکل تو این عقاید باطل تو، این عقاید باطل روحانیه هم اصلش است. میگه مشکل تو این است که عقایدت باطله، احکامت که باطل نیست، عقایدت باطله. خب به هیچ جا نمیرسی. میگن اگه عقاید صحیح شد خیلی سرعت قوی میشه، شاید همین باشه. خیلی بحثش خوبه. میگه این حجاب شگرفی است که بیشتر متعصبین قشری حتی با اطلاعات زیاد دینی در آن افتادن. اینها با همه تلاش سعی می کنند از همان برداشت اولیه و عوامانهی که از دین کرده اند دفاع کنند و با همین اعتقادات تقلیدی خود از حقیقت به دور افتاده اند، در حالی که فقط در فروع دین جای تقلید هست و نه در اصول دین و نه در درک حقایق دینی و معارف الهی. آیت الله ملکی خدا رحمتشون کنه گفتن چقدر سطمه خوردن تا این لقاء اللهشون را آوردن به بازه. چون رسته به این که مشکل مردم این است که قبول ندارن میشه خدا رو ملاقات. خیلی کتاب عزیزی است این لقاء الله. لقاء الله را آیت الله معصومی وقتی که میان در قم تهیه میکنن میخبر میدن به آیت الله انصاری که یه چیز قیمتی گیر آوردن. حالا آیت الله انصاری مثلا نایب آقای قاضی، یه چیز قیمتی گیر آوردن. بعد میگن برام بفرست، میگه نه باید بیایی بیشینی اینجا با هم بخونی این کتاب دقالا، به خصوص اون متن اصلیش. این که ترجمه کردن آقای فهری خوب نیست، اصلش خوبه. نه عربی فارسیه، یعنی برای حوزه ها نوشتن، برای مردم عادی که ننوشتن، که خیلی خوبه، خیلی عجیبه. این آقا تو این کتابش یه چیز میخواه بگه، میگه دابا چطوری لقاء الله ممکنه؟ یعنی عقیده ای که نمیذارید شما ملاقات کنی حق را، یه عقیده رو برید کنار ببین بعد میتونه ملاقات کنی. وقتی که آدم ببینه میتونه ملاقات کنه، حالا راحت موانع ملاقات ها برتر. چون نمیده آنی که ما میگیم ملاقات تو ذهنمون یه حرف فلسفی میاد که آقا ذات و ذات هم که ملاقات، اصلا اینقدر این حرف آشغال بی خوده است که آدم وقتی میفهمد ملاقات یعنی چه و اینقدر اصلا همه حرفش نیست. من آخر سوره کهف لقاء فلی عمل عملا صالحا هم من یرجو لقاء ربه، اگه میخوایی من ملاقات کنی فقط باید خوب شی. یعنی پس امید ملاقات میده. حالا این مثال بود تازه، برای ما در روایت داریم الان قیامت قائم، همین حالا قیامت قائم، بعد هم داریم که هر کس بگه قیامت بعد از ما نیست. خب هر کس بگه که معراج جسمان نیست از ما نیست، هر کس که بگه سوال قبر نیست از ما نیست. یعنی اینا خیلی عقاید بزرگی است. پنج، میگه خب حالا اگه همه این کار رو کرد چی؟ اصولا جهتی را که شیء مورد توجه در آن سوز نمیدانی. یعنی همه چی درست شده است تا آینه را بدان سو قرار دهی، مثل عدم آگاهی نفس به روشی که باید از آن روش به حقایق دست یاد. چرا که طالب علم از هر طریقی به علم دست نمییابد. که میگن آقا کجا میخوای بری؟ اول باید گفت کجا میخوای بری، به کجا که برسی دیگه خوبه. مثلا برسی به اینکه مثلا نعوذ بالله مثل رماله مثلا بفهمی که کی تو سینه چه خبرسه، نمیدونم خونمون هم چه خبرسه. اینا نمیذاره که آدم، این که میگن اگه انسان بتونه این آیه رو بفهمد یا ایها الناس عبدوا، بتونه عبودیت رو بفهمه، این در واقع جهتش راحت درست انتخاب میکنه. بله، الا این که از مقدمات و ترتیبهای لازم بهره جوید، آن ترتیبی که علماء معتبر بارها امتحان کرده و به وسیله آن به مقاصد عالی دست یافتند. دیشب عرض کردم شما یکی تو دنیا ببینید که یه وقتی دارم میکشندش بگه فست و ورب برکن، یعنی این جمله خیلی عجیبه، یعنی آقا من 60 سال برنامه ریزی نتیجه دادم، یعنی این فست و ورب برکن، یعنی مردم این را نتیجه داد، یعنی اینقدر حیله کردن، اینقدر نقشه کشیدن، شورا برای من تشکیل دادن که تو شورا من یک کلمه بگم به روش شیخم و بعدم عمل نکنم. میگه نه، من یه مسیری دارم که این مسیر نتیجه میده. عرفای بزرگ توصیهش خب همین است که مثلا امام میفرماد آقا این راه نتیجه میده، روش امام رحمت الله علیه منظورم است که یه روشیست نتیجه داد، هم در مسائل سیاسی نتیجه داد، هم در مسائل الهی. یعنی شما مقایسه کنید روحانیونی که زهر تسکیه کردن اما در دستگاه مرگ بر آمریکا، با روحانیونی که دستگیه کردن اما کاری به مرگ آمریکا ندن. بگید اما کشفاشون رو مقایسه کن، اصلا قابل مقایسه کشفای روحانیونی که سلوکشون بر اساس کنارش مرگ بر آمریکاست، یعنی سلوک امام، اصلا کشفاشون خیلی بزرگتره. فقط چون آدم های متواضعی هم خیلی کسی نمیفهمه که اینا این درجاتی که گفتم برادن آیت جناب آقای آشتیانی، آقای آشتیانی هم میگن ملا صدرای قرن 20 دیگه، میشناسین سید جلال آشتیان، خیلی احدی را قبول نداره، یعنی اینشون من ندیدم یکی از علما رو به این راحتی قبول داشته باشه. خب راستی هم خب میبینه نقطه ضعفاشون همه، ولی وقتی میرسید به امام تو اون کتاب شرح دعای سحرشون یه شرحی کرده، بعد میگه بزرگان آینده باید پیداشن این کتاب شرح کن. تازه تو فقط عرفانی کسی که اینجور برای خودش، پروفسور کربر گفته بود ملا صدرای قرن 20 این میگه که امام یه تحفه عجیب و غریب است. حیف که ما آیت الله جوادی میفرمودن که آینده ها که خیلی با شعور میشن مردم، خاک قبر این شهدا را قبلگاه خودشون قرار میده. یعنی اینا را تو درس عرفانشون جلسه های 300-400 ایشون میفرمودن که یه فرهنگی را امام رحمت الله علیه باب شبا کرده که این شهدا کشف کردن و فدا شدن و فدایی اون فرهنگ اینقدر متبرک است که خاک قبرش و عرفای بزرگ قبلگاه خودشون خواهد کرد. این نگاه یعنی که آدم وقتی درست راه رو بره، در جامعه بره، خیلی برکتاش زیاد است. که حالا بعد دیگه روایتش احتیاج نیست و ما اون بحث مفاهیم احتیاج رو صرف هست شما نبود، اینه که این جز بمونه تا همینجا تموم میکنیم، تحت عنوان مفاهیم احتیاج نمیخواد بحث بکنیم. بسم الله علی محمد و